أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم محقق در شرایع فرموده شرط سوم و وصف سومی که در شاهد معتبره ایمانه. ایمان که عبارت است از اعتقاد به ولایت ائمه هدی سلام الله علیهم علاوه بر اعتقاد به نبوت و توحید، یعنی مرحوم محقق میخواد بفرماد اسلام کافی نیست برای قبول شهادت، ایمان شرطه. و اگر اسلام رو ذکر نکرد اولا، کما اینکه در کلمات خیلی از بزرگان مطرحه، به این خاطره که چون صد آمد نود هم پیش ماست، اگر ولایت فرض شد اسلام هم مفروضه. تعلیل فرموده مرحوم محقق اشتراط ایمان را، فرموده فلا تقبل شهادت و غیر المؤمن حتی نسبت به غیر مؤمن، یعنی شهادت سنی علیه سنی هم قبول نیست تا چه برسه شهادت کافر علیه کافر و علیه مسلم. حالا فعلا دیگه، حالا مرحوم محقق کلامش اینه دیگه، بدون او با چیز نه، اینه کلام محقق. ببینید ایشون فرموده لا تقبل شهادت و غیر المؤمن ولو بر غیر مؤمن. بله نه رب داره، حالا عرض میکنم حرف حالا ایشون میخواد بگه غیر مؤمن بر غیر مؤمن، اما به نفع مؤمن. همینه دیگه، ایشون اینو میخواد بگه، نه اینکه سنی بر علیه سنی به نفع سنی. اینی که شما دارید میگه شما هم درست میفرمایید، اما اونجایی که سنی علیه سنی به نفع شیعه، ایشون اینو میخواد بگه. خب مرحوم محقق قدس سر رو فرموده ایمان شرط، شهادت غیر مؤمن مسموع نیست. استدلالی که در متن شرایع میاره، با اینکه شرایع کتاب استدلالی در فقه نیست، اما مثل اینکه اینجا یه مقداری حس ضرورت کرده استدلالم کرده در متن، فرموده به خاطر این که غیر مؤمن فاسقون ظالمون لا تقبد و شهادتو. اینجا از اون جاهایی که مرحوم صاحب جواهر گر میگیره، میگه وا بل کافرو هست تو که کلامشو، از جاهایی که باید جواهر رو یواش خون. خیلی مرحوم صاحب جواهر تنده، از اونایی که البته این عرض بکنم، نه کسی که بگه شهادت غیر مؤمن قبوله ایمانش ضعیفه، مثل شهید ثانی در مسالک و آقای خویی، نه کسی که شهادت غیر مؤمن رو رد بکنه الا ولابد باید ایمانش کذا باشه. نه، همه مؤمنن، همه متقین این فقها، ولیکن بعضی های تسلب خاصی هم توی کلماتشون هست. به هر حال این استدلالی است که مرحوم محقق قدس سره در شرایع آورده بر رد شهادت غیر مؤمن. بعد یه استثنایی داره که شهادت ذمی در باب وصیته، اینو استثنا میکنه که کافر، شهادت کافر ذمی در باب وصیت مستثناست، با شرایط، چون نص خاص داره، علاوه بر آیه شریفه در روایات هم آمده شهادت اهل ذمه بر وصایای مسلمین با شرایطش، که بحث مفصلیه که انشاءالله خواهد آمد. فعلا قبل از اون استثناء اشتراط ایمان. مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو استدلال میکنه بر قضیه به نفی خلاف و اجماع. بلا خلافن بل دوی علیه اجماع، و بالاتر ادعا میکنه ضرورت مذهب فعلا هم بر اینه. یعنی حالا اگر در یک زمانی، در زمان شهید ثانی، اگر ضرورت نبوده، اما الان از ضروریات مذهب اشتراط ولایت و عدم قبول شهادت غیر مؤمن. بعد شروع میکنه جدای از اجماع صاحب جواهر استدلال میکنه بر مسئله، اولا به اصل. میگه مقتضای اصل همینه، اصل عدم حجیت شهادته، همون استصحاب عدم حجیت، همون اصالت الفساد در معاملاتی که گفته میشه، اصل عدم حجیت. حالا یه لحظه دیگه اجازه بدید، هنوز کلام متصل یسته حلل اتصال و قرینه هنوز تمام نشده. فرموده و عمومات که در مقام گفته بشه، ما عمومی که صالح برای نفی اشتراط ایمانم باشه نداریم. عمومات حتی مثل آیاتی که گفته و استشهدوا شهیدین من رجالکم، فرموده اینم نفی ایمان نمی کنه. خوب دقت کنید، اینجا عبارت صاحب جواهری دقتی داره، براتون معنا کنم. ایشون فرموده و استشهدوا شهیدین من رجالکم، برابر مذهب شیعه که خطابات مختص به مشافهینه و شامل غیر مشافهین فضلا عن المعدومین نمی شود. اصلا به کل شیعه هم نسبت میده اینو. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، یعنی دو شاهد بگیرید از مردانتان، مردانتان مخاطب این آیه کسانی هستند که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و در حیات ایشان حضور دارند. نه فقط حضور دارند، در مجلس خطاب هم بگید هستند. و استشهدوا شهیدین من رجالکم، ای کسانی که در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله وجود دارید. ایشون فرموده در زمان پیغمبر که سنی وجود نداشته. تا شما به اطلاقش استدلال بکنید که نگفته رجال مؤمن شیعه، همه اونایی که وجود داشتن اون وقت، اونایی که اون وقت وجود داشتن اصلا سنی توشون وجود نداشته. سنی بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله شکل گرفت. در زمان پیغمبر منافق وجود داشت، اما سنی وجود نداشت، چون هنوز ولایت به معنای این که بالفعل فعلیت پیدا کنه موضوع نداشت، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله زنده بود و با وجود پیغمبر ما امامی دیگه غیر از پیغمبر نداریم. علی امام من بعدی، امامت اون حضرت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، خلیفتی و امام از بعد از اون حضرت. این گونه نیست که فی زمان واحد امامان الا و احدهما نباید امام باشه. بله ممکنه دو نفر اهلیت داشته باشن، اما دو نفر بالفعل امام نیستن. اینی هم که داره الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، به لحاظ ظرف امامتشونه. یعنی نگید امام حسن قعود کرد، امام حسین قیام کرد، هر کی در ظرف همون امامت خودش اون کار خودش رو کرد، و لذا الحسن و الحسین امامان در ظرف امامتشون امامان قاما او قعدا. نگید که امام حسن قیام نکرد، امام حسین کار امام حسن رو نکرد. پس بنابراین در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این خطاب متوجه شده به مؤمنین، مؤمن در زمان اون حضرت کسی است که به پیامبری اون حضرت ملتزم باشه، لازم نیست که به امامت امیرالمؤمنین در اون زمان هم ملتزم باشه، چون هنوز ظرف امامت نشده. بله، به امامت حضرت امیر بعد از اون حضرت حتی فی زمان حیاتی صلی الله علیه و آله لمن علم به واجبه، چون که جزء ابلاغات و جزء رسالات اون حضرت این بوده که در آیه تبلیغ این گونه داره دیگه که من مأمورم که برسانم به شما، ولذا کسی اگر امامت اون حضرت رو نسبت به بعد از حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه در خود زمان حیات اون حضرت قبول نکنه، انکار رسالت کرده و انکار این که پیغمبر خدا می فرماد ما بلغت رسالته، این جزء رسالت حضرت بود که بفرماد بعد از حیات من علی امامه، و کسی اگر در زمان حضرت قبول نکنه که بعد از پیغمبر علی امامه، انکار رسالت اون حضرت رو کرده، البته با علم به این که حالا اینا سنی ها معمولا این آیه ما بلغت رسالته رو حمل کردن بر نماز و روزه و کذا، مع الاسف که خلاصه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی نماز و روزه و کذا، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. مرحوم وارد ما میگفتن که در یه سفری که حج مشرف شده بودن، میگفتن از طریق سوریه در مسجد اموی در شام، میگفتن یه وقتی عالمی رو دیدم نشسته اونجا تنها، چون تمجید میکردن از اهل اونجا، میگفتن مردم خلیقی هستن، بعد میگفتن رفتم سراغش، خلاصه بلند شد ما رو در بغل گرفت، خیلی خوش آمد و کذا و اینا. بعد بهشون گفتم که دلم میخواد یک مطالبی مربوط به مسئله امامتی که بین ما و شما ها هست با هم در میون بگذاریم، خیلی پذیرفت و با یک روی بازی، و بعدشون میگفتن از همین آیه شروع کردن، و او شروع کرد من این که این آیه رو در رابطه با رسالت و امامت و اینها و رسون در اون، گفت که نه این آیه میخواد مثلا همون اموره که نماز و روزه و کذا و اینها. ایشون میگفتن بهش گفتم که آخه این آیه داره یه چیزی رو میگه که پیغمبر پیداست میترسه از این که اونو ابلاغ کنه و داره تهدید میکنه پیغمبر رو که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، نماز و روزه رو که در طول مدت پیغمبر اکرم صلی الله علیه ابلاغ فرموده بود، هیچ آیه تهدیدی هم کنارش نبود، این پیداست یه چیزی متفاوت از اونا. میگفتن این آدم عالمی بود، میپرید به یه شاخه دیگه وقتی میدید یه جای چیزه، و ایشون میگفتن ایرانی ها که اونجا تو مسیر بودن وقتی دیدن یه آدم عالم سنی و عالم شیعه کنار هم نشستن، شلوغ شده بود دور من. بعد خلاصه میگفتن جلسه که تمام شد از هم پا شدیم، خیلی با خوش آمد خلاصه از ما چیز کرد اینا، وقتی داشتیم جدا میشدیم ایرانی ها میگفتن که فبوه تلوی کفر. خلاصه حتی عوام اونا با این که عربی صحبت میگردن اینا، ولی متوجه شده بودن در کیفیت. حالا غرض اینه که به اصطلاح امامت این گونه است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس، نترس ابلاغ کن خدا هم یعصمک من الناس. این آیه اگر نبود در قرآن برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین الا هذه الآیه، و اگر نبود در ادله اثبات امامت مگر این آیه، لکفا حقی که شهد اون حق رو گفته میشه حدود 100,000 نفر. شما داره امیرالمومنین در بعضی از موارد تظلم میکنه، با دو شاهد حقتون رو میگیرید. امیرالمومنین با حدود 100,000 شاهد نتونست حقش رو اثبات بکنه. خب چه میگفتم که به اینجا رسید؟ عرض ما این بود که در آیه خطاب به مؤمنینه، مؤمن در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به همین مقداره که ایمان به رسالت در اون زمان داشته باشه. هنوز امامت فعلیت پیدا نکرده، فعلیت امامت مشروط به وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اینه قرآن مخاطبش مؤمنانه. خب کسانی که بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله منحرف از امامت شدن دیگه اینا مؤمن نیستن، حالا نمیگیم کافر، و الا ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و آله الا ثلاثه یا الا اربعه، همه مرتد شدن مگر سلمان و ابوذر و مقداد. عمارم حاص حیصتن، خیلی عجیبه اینا چه خبیث هایی بودن که جلوه هایی برای مردم دادن و هر کیو با جوری زور و چماق و اینا بالاخره وادار کردن ارتد. این عجیبه، سنی ها میگن که اصحاب پیغمبر کلهم عدول، خبر ارتداد رو صحیح بخاری داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله علی الحوض روز قیامت میگه خدایا اصحابی اصیحابی اینا رو دارن میبرن طرف جهنم، پیغمبر میگه خدایا اصحاب من اصیحابی. خطاب میاد انک لا تدرو لا تدری ماذا احدثوا بعدک انهم ارتدوا القهقرا، در صحیح بخاری و مسلم این مضامین آمده. من نمیدونم اصلا اهل سنت این مقدار دکم و بسته که نصوصی که در کتب قطعی خودشون آمده اصحاب کلهم عدول انهم ارتدوا القهقرا عادوا الى الجاهلیه ارتدوا عن الاسلام. بله کسی از امامت اگر برگرده با علم به امامت مرتد کافر بلا ریبن ولا شک، کسی اگر منکر یک ضروری از ضروریات حرمت شرب خمر بشه مرتده. فما ظنک به انکار امامت، اونایی که در اون زمان بودن امامت را می دانستن ولذا انکار امامت مطابق با انکار همونیه که انکار رسالتی که گفتن ان الرجل لا یحجر، ان الرجل لا یحجر یعنی انکار رسالت، یعنی اینایی که داره میگه اینا حجر و حجو و دیوانگیه. و حالی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ما یخرج من هذا الا حق، و قرآن میگه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى و کیف کان. پس مرحوم صاحب جواهر میفرماد، کلام جواهر رو دارم تقریب میکنم، میفرماد ما عمومی نداریم شامل غیر مؤمن بشه در قبول شهادت، شهادت مال مؤمنین. آیه که میگه یا بس تشهدو شهیدین میگه من رجالکم، رجال زمان حیات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله غیر مؤمن نبودن، به حسب ظاهر منافقاشم سنی نبودن، متظاهره به نفاق نبودن، تظاهره به سنیگری نداشتن، میگفتن ما پیغمبر رو قبول داریم، حرفاش هم قبول داریم، پس مؤمن بودن. خطاب به مؤمنینه. بعد از پیغمبر غیر مؤمن درست شد، بسیار خوب. حالا که غیر مؤمن درست شده اینا مشمول اون خطابات نیستن، شما میخواید با الغاء خصوصیت حکم به اینا تسری بدید، این قیاس حکم مؤمن رو به غیر مؤمن تسری دادن، این الغاء خصوصیته. و رضا صاحب جواهر میفرماد ما اصلا عمومی نداریم از قبیل عمومات قرآن که مشتمل بر خطابه بخواد شامل غیر مؤمنین و غیر شیعه بشه. این اولا جدای از اصل که ایشون تقریر فرمود، اصول و عمومات، اطلاقات، ما اصلا اطلاقی که شامل غیر مؤمن بشه نداریم، علاوه بر ادهی گیرم اطلاقی هم داشته باشیم، ادهی از ادله که اقتضا میکنه اشتراط ایمان رو بر فرض تمامیت اطلاقی در قبول شهادت مسلم. اگرم اینجوری باشه، مقیدات این اطلاقات، مقیدات اطلاقات هم صاحب جواهر باز از میدون در میره، میگه که اصلا نمیشه احصا کرد مقیدات رو، شروع میکنه شمردن، یه 6-7 رو ذکر میکنه و بعد میگه الی غیر ذلک، یه خسته شدم نیاز نیست. استدلال میکنه بر اشتراط ایمان به عده‌ای از نصوص. حالا اون نصوص چیان؟ من فهرستشو به شما عرض بکنم. 1. ما دل علی کفر المخالف، در سلوحه کارش این صاحب جواهر اینجا میگه نصوصی که داله بر این که اینها کافرند، حالا یا کفر حقیقی که ایشون متمایله به این جهته، یا همون کفر ولو به حسب حقیقت، ولو به حسب احکام ظاهری اسلام، ارث و کذا محکوم به کفر نیستن، اما اینها کافرند. خب شهادت الکافرم که لا تسمع بلا ریب و اینها محکوم به کفرند. 2. همونی که در شرایع آمده بود، فسق، شهادت الفاسق، لا تسمع شهادت الفاسق الا على نفسه، در روایت داره اینا فاسقه. 3. ظلم، چه ظلمی بالاتر از ظلم عقیده؟ هم به امیرالمؤمنین ظلم کردن، هم به خودشون ظلم کردن. کسانی که کافرن، کسانی که منکر خدان، نه فقط به خدا ظلم کردن، به خودشون هم ظلم کردن. انکار خدا یعنی در حقیقت ظلم به خود، علاوه بر اینکه ظلم به خدام هست، بله خدام مظلوم واقع میشه، ولی علاوه بر اون به خودشون هم ظلم کردن. ورمو انفسهم، گناهکار ظالمه به خودشه، خودتو جهنمی کردی، خودت یه کار غیر ینبغی رو انجام دادی. ظلم یعنی چی؟ یعنی فعل و مالا ینبغی، اعتقاد به گاو و نمیدونم از این قبیل آلهه، خب اینا ظلمه به خوده. اینم 3. 4. اینا رو یواش باید گفت. ایشون میگه در روایات داره انهم لغیر رشدته، حلال زادم نیستن، که از بعضی روایات اینجوری برمیاد که حلال زاده فقط شیعیان هستن. البته حالا محال سا این جواهر داره اینجوری میگه دیگه، حالا فعلا ما داریم کلامات صاحب جواهر رو. بله؟ این معناش، حالا صاحب جواهر که انهو میخواد یک معنای عامی ازش استفاده بکنه، ولی این نیست. انهم لغیر رشد، مال اینه که اینها از طریق امایی که از دارالحرب اسیر میکردن تولید میشن، چون حروب و جنگ هایی که باش اسیر میگرفتن بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه، امیرالمؤمنین که همچین کاری نداشت دیگه، چون حروب اگر حروبی بود که با غیر مسلمین، مال خلیفه دوم بود دیگه و خلیفه سوم، ولی ذات دوره امیرالمؤمنین که جنگ با غیر مسلمین نبود، انقدر حضرت رو بلا سرش آوردن که در همون جنگای داخلی خلاصه شد. خب جنگای خارجی هم با امامت غیر اهل شکل می گرفت، ولذا اگرم اسیری فرض بشه، اینا دیگه ولایتش با اونها نیست، مال امام عادله، فیعه و فیع مال امام حقه، در حالی که این کنیزها رو کیا دست به دست می کردن؟ همونایی که بدون اذن ائمه ما. خب و لذا در یک روایاتی داره که ما احللنا الا لشیعتنا. ائمه میدیدن که بابا این کنیزا تو بازار دست به دست میشن، ممکنه به دست شیعه هم برسن. یکی از موارد نصوص تحلیل، تحلیل اماع همینه، کنیزهایی که تو بازار دست به دست میشن لتطیب ولادتهم، ما احللنا الا لتطیب ولادتهم، احللنا لشیعتنا. اما اونها یه تعبیرهای تندی هم در روایت، تند حقی هم هست، تنده اما تند حق هم هست. این که ایشون داره میگه لغیر رشته، در بعضی از تعبیرات اولاد و بقایا. معنای این روایات اینه، اما این معناش نیست که اگر یک سنی طبق موازین شیعه ازدواج کرده باشه به این معنا که مثلا ازدواج بکنه با دختر عموش، پسر عموش، به نکاح دائم، نه، این نکاحشون درسته، نه اینکه اونا درسته، نکاح کفار هم درسته. کل قوم میزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز. نه فقط اهل ادیان، منکر ادیان اگر بنا بشه، این کمونیست که خدای قائل نیست، اگر ازدواج بکنه ازدواجش صحیحه. کل قوم میزو بین النکاح و السفاح فنکاحهم جائز، یعنی نافذ، یعنی صحیح. پس بنابراین یه عنوان دیگه لغیر رشته. خب اگر لغیر رشته، یکی از شروط قبول شهادت اینه که باید حلال زاده باشه، و سیأت الکلام فیه انشاءالله تعالی. شهادت ولد و زنا مسموع نیست. حال نمیدونم اینو محقق کجا ذکر کرده، از مسلمات فقه شیعه است و شاید مسلمین. مرحوم محقق 4 شرط ذکر کرده برای شاهد: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت. من نمیدونم بحث حلال زاده بودن رو کجا آورده، ولی از مسلماته که اینم جزء شرایطه. ما برای طبق متن محقق مش میکنیم، ولی بالاخره حرفایی هم زدیم متفاوت از اون در آمد. مثلا ما دیگه شرط ضبط و شرط عدم مغفل بودن اینا شرط دیگری بود، غیر از عقل بود. ممکنه دلیل واحدی داشته باشه که قضیه عدالت، ولی اینا گفتیم اینا غیر از عقله. یک عقل شرط تکلیف داشتیم که شرط ساهی و غیر ضابط مشمول ادله تکالیف و عقل تکلیف رو داره، اما در شهادت ضابط بودن هم شرطه، غیر مغفل بودن هم شرطه.
6 تا شرط کرده.
بعد از این ارتفاع تهمت رو ذکر میکنه، بعد آخرش هم ثلاثه مولده ثلاثه مولده ذکر میکنه. الوصف
سادس.
خب پس من از قلمم افتاده، پس بسیار خوب. این عدم بودن اولاد زنام ذکر شده در کلامشون بالخصوص. 6 من خیال میکردم 4 شرط فقط داره، چون بعد از اون شرط رابع که عدالته دیدم رفت توی یک مسائلی بعد برمیگرده. پس اون مسائل جمله عرضیه بوده، من خیال کردم رفت تو مسائل دیگه از شروط فارغ شده. بسیار خوب. شبه مال کسی که مقصر نباشه. فرض اینه که کسی که میدونه این ائمه ولال و میدونه اینا مستحق، میدونه امیرالمؤمنین حقه و میدونه دیگران غاصبن و تحت پرچم اونا میره میجنگه و اسیر میگیره، این چه شبهه ای؟ خب اگر قاصر باشه میشه ولد شبهه، ولی در روایات فرض شده که بله بله همینطوره. خیلی از اهل سنت ممکنه جهل قصوری داشته باشن، درست میفرمایید. ولی به هر حال وجه پنجم در کلام، وجه چهارم در کلام مرحوم صاحب جواهر اینه: جدای از اصل و جدای از اجماع چهار وجه دیگه: کفر، فسق، ظلم، لغیر رشته. پنج، مخزیت فی الدین، عنوانی که تو جواهر آمده به حسب روایات، در بعضی از روایات آمده شرط قبول شهادت اینکه الله یکون فحاشا مخزیتا فی الدین، یعنی دین مخزی، دینی که آره، طرف گاوپرسته، آلت پرسته، این مخزیت فی الدینه. یعنی کسی که دینی که دین غیر حق، دین مخزیه محسوب میشه. پس اینم شرطه، اینم دلیل پنجم. فحاش مرتکب فواحشه، یا کسیه که فحش در قول داره. بله دیگه، لا اگر به معنای فحش به معنای ارتکاب فواحش باشه که شرط مستقل نیست، اگر به عنوان فحش سباب و اینام باشه اونم داخل در گناه و معصیته، ولی عنوان خاص در نصوص داره بالاخره. فحاش و مخزیت فی الدین. و ششم، بله، این که باید مرضی الدین باشه. حالا غیر از اینی که مخزی الدین نباشه، مرضی باشه، همونی که باز در جلسه قبل هم گذشت، ترضون شهادته، باید مرضی باشه حتی به حسب دین. حداقل اینه که در روایت اینگونه تفسیر شده: ترضون خلقه و دینه و تمییزه، در روایت مروی از امام حسن عسکری سلام الله علیه. اینم دلیل ششم. و دلیل هفتم فرموده شرط عدالت، آدمی که مؤمن نیست عادل نیست، منحرف مستوی نیست. خود عنوان عدالت، عدل بودن، راست بودن، کج نبودن، انحراف در دین از اوضح موارد کجی. بعد می فهمد الاغه ای رضارک من الادله، ادله ای که ایشون می فرماد ولو به رمز و اشاره، اما اشاره ای که یعرفه من یعرف لحن القول. و ایشون میگه لا یکون الرجل فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، باید این گونه لحنا رو بفهمه، کنایاتشون، لحنشون، رموزشون. اینو مرحوم صاحب جواهر خیلی اصرار داره در جاهای متعدد از جواهر، میفرماد فقیه فقیه نیست مگر اینکه رموز و اشارات، حتی قضیه رموز و اشارات هم علیه السلام رو باید بفهمه. و خیلی جاهام کرار میزنه خیلی ها رو به همین فحش، فحشه به معنای دیگه همین تندی که میکنه، میگه خلاصه کما لا یخفا ذلک علی من راجع یا فهم رموزهم و اشاراتهم علیهم السلام. ادعی از وجوه. بعد که انه خودش یه اشاره هم میکنه، مثلا اونایی رو که دیگه لحن و رمز به این جهت داره، اون نصوصی که متضمن لعن این هاست، و انهم انجس من الکلب مثلا در مورد ناسبی، انهم انجس من الکل مجوس هذه الامه، ای تعبیرای تندی ایشون میگه اینا. خب وقتی میگن انجس من الکل مجوس هذه الامه، اما شهادتشو نازش کنید بپذیری، اینا میگه من یعرف لحن الائمه و رموزهم و اشاراتهم، میفهمه که دارن میگن با اینا دیگه معامله ای کسی که تقبل و شهادتو نکنی. بله. و بعد میگه خب دیگه مثل مبادا خیال بکنید اون روایت صحیحی که از حضرت رضا منقول سألته عن شهادت ناصب قال کل من یولد علی الفطره فلا بأس بشهادته اذا کان صالحا. خیال نکنید این داره میگه شهادت ناسبی قبوله، این از جمله مواردیه که داره با همون لحن داره میگه که خلاصه شهادتشون قبول نیست، برای اینکه میخواد بگه اینا مولود علی الفطره هم دیگه نیستن، یعنی نمیتونه یعنی به صریح بگه و الا ایشون میگه که چه فسادی اینا بخواد. حضرت کبرا رو فرمود اذا کان صالحا، گفت اسم فرمود و ای فساد بدترد. خلاصه این که کسی تخلف از ولایت داشته باشه، اینا رو همه رو ذکر میکنه. بعد اونی که آتیشش زده اینه که میگه مرحوم شهید ثانی در مسالک حرفی زده که دیگه شهید ثانیه نمیشه به چیزی گفت، در این حال میتوپه اینجا شهید ثانی که جواهر عیال مسالکه، جواهر یعنی مسالک در کل جواهر منتشره، یعنی شما اگر مسالک رو از جواهر حذف بکنید بخش عظیمی از جواهر حذف شده، چند تا کتاب تو جواهر منتشره، مسالک، ریاض، کشف اللسام، حتی جاهایی که اسم نبره. حالا جاهایی که اسم میبره که جای خود، جاهایی هم که اسم نمیبره متن جواهر متن مسالکه، متن ریاضه، متن کشف اللسامه. اینو من دیروز به بعضی از دوستان عرض کردم و اینو خورده نگیرید بر جواهر، یعنی شما یه وقت نرید الان کپی کنید از اینو اون نشر بدید بگید جواهر این کارو کرده، سابق رویه این بوده، یعنی رویه این بوده که اصلا بنابر این بوده حرف دیگر رو که میپسندیدن نگفته گفتن قبولش داری، نیاز نبوده بگن اینو دیگری گفته و این جزء سلامتشون بوده که حرفو عوض نمی کرده، دستکاری نمی کرده، حرفو ارائه می کرده چون حرفو قبول داشته. شیعه از شیعه که هیچی، شیعه از سنی ها این کارو می کرده. مرحوم آقای منتظری یادم نمیره ایشون از مرحوم علامه در مواضعی نقل کرد، می گفت علامه حدود یک صفحه کامل از مغنی ابن قدامه رو به حروف و کلمات میاره بدون هیچ کم و زیادی، پسندیده حرفو، اسمم نمیاره که ابن قدامه این حرفو زده، حرفو پسندیده تو منتهی آورده. اصلا شما برید مغنی ابن قدامه رو نگاه بکنید، خود سنیان بینشون رایجه، ابن قدامه دو ابن قدامه است، یه ابن قدامه بابا بزرگه، یه ابن قدامه نوست. توی اون مغنیای قدیم که من از اون نسخه ها دارم متن مغنی ابن قدامه است، تو پاورقی یه کتاب دیگه یه مال نوه ابن قدامه. هر جا شما گم کردید و دسترسی به مغنی ابن قدامه اصلی ندارید برید کتاب ابن قدامه نوه رو بخونید، این عبارات بابا بزرگش شاید از اول تا آخرش یک کلمه، من نمیدونم جایی داره که یک کلمه متفاوت، اصلا ورداشته کپی کرده. من نمیدونم این احمقا چجوری چاپ کردن یه کتابی رو، مثل این که شما متن شرایع رو ذکر بکنید یه شرایع دیگه ای که یه آقایی بیاد شرایع رو کپی بکنه تو پاورقی اون مطرم بیارید. من نمیدونم اصلا چجوری شده همچین کتابی از یعنی اینقدر رایج بوده که متن یه کتاب پسندیده آقا، خیلی خوب پسندیده اینجوری آورده. و داریم تو شیعه مواردی از این قبیل داریم که اون متن رو منتها چون رایج بوده همه هر دو چون ملا بودن عیبی محسوب نمی شده، اما الان اون آقایی که کپی میکنه سواد خوندنشو نداره کپی میکنه، شاهدش اینه که وقتی که میاد توی مدارج تو دفاع بهش میگیم آقا متوجه این طرف دهنشو وا میکنه معلوم میشه چه خبره، میگیم این سفر رو بخون، نمیتونه بخونه، نه اینکه تحت الله تا دهن شما میکنه میخونه پت و پت و پت و پت اصلا نمیتونه اون محتوا رو، چون خوندن تا خوندن. اینجور موارد اینا هم، ولذا الان کسی این کارا رو بکنه دروغه، کذب، خروج از عدالت، کذب قولی. و کیف کار مرحوم به اصطلاح صاحب جواهر کلام مرحوم شهید ثانی رو در مسالک متعرض میشه در حدود یک صفحه. آورده بودم به اون متن از کلام شهید ثانی اشاره کنم که فرصت نشد، که این کلام شهید ثانی رو بعدن مثل مرحوم آقای خوی قدس سره دیده و بر همین اساسم فرموده ایمان نباید شرط در قبول شهادت باشد، به تفصیلی که از خود کلام شهید ثانی هم برمیاد. هم کلام شهید ثانی رو مراجعه کنید، هم جواهر رو مراجعه کنید، و هم در رد جواهر کلمات مرحوم نراقی در مستند رو مراجعه کنید. مرحوم نراقی جواهر رو دیده، جواهر رو که دیده حرفای جواهر هم نقد میکنه، نوعش هم رد میکنه، در عینی که خود مرحوم نراقی اشتراط ایمان رو قبول داره، ولی اون تندیای جواهر رو دیگه قبول نداره. استدلالی در کلام نراقی هم آمده، این کلمات رو مراجعه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.